نقلی ما در واقع فاقد معاینه فنی بوده. خواهش شما این هست که حتما رانندگان وسایل نقلیه سنگین و کلیه خودروها، ببینش خودروهایی که حمل بار و مسافر رو به عهده دارن، برای رعایت حفظ جان شهروندان و ایمنی خودشون حتما نسبت به انجام معاینه فنی و بازدیدهای دوره‌ای قسمت‌های اصلی خودرو تلاش و دقت ویژه‌ای داشته باشن تا شاهد این گونه اتفاقات نباشیم.
بله، سپاسگزار شما هستیم جناب سرهنگ جوانبخت از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. اما سلامت باشید، تنتون سلامت، خدا نگهدارتون. اما شما شهروند عزیزی که الان دارین صدای ما رو میشنوید، چقدر خوبه که نکات و قوانین رو رعایت بکنین، چرا که این چهار نفری که در این هفته فوت شدن هفته گذشته زنده بودن، نکات و قوانین رو رعایت بکنید برای حفظ جان خودتون.
ساعت 18 هست، اینجام که تهرانه، با افتخار همراهتونیم. ازتون خواستم بپرسم که مهربون‌ترین آدم محلتون کیه؟ بعضی رفتا سراغ کاسبای محل، چه کار خوبی کردن؟ مثلا براتون بگم، آقا محسن نوشته که مهربون‌ترین فرد میوه فروش محلمونه. آقا این کاسبایی که خوش اخلاقن، خوش انصافن، وقتی میرید پیششون خرید بکنید، اینجوری نیست که انگار یه تفنگ گذاشتن بغل سرشون تا فروشنده بشن. آدم حالش خوب میشه، میره کنارشون قرار میگیره دیگه. اصلا میری مغازه یه چیزی میخوای بخری، انقدر خوش اخلاقن که 10 تا دیگه هم میذاری روش، اونا رو هم میخری. ولی خدا حفظشون بکنه. آدمهایی که دست کسانی که در محل حالا ضعیف‌ترن، زندگیشون مشقت بیشتری همراه رو میگیرن، کاسبایی که همیشه دست به خیرن، توی کارهای خیر محله اولین اثر انگوش مال اوناست، پیش قدمن، هوای همه رو دارن، بله که میتونن مهربون‌ترین فرد محله باشن، چرا که نه. هفته کتاب و کتابخانی آغاز شده، هفته که خیلی مورد علاقه ما هاست و روز کتابخانی هم که نزدیکه. امیدوارم هر کسی که صدای منو میشنوه حداقل الان یه کتاب رو در دست مطالعه داشته باشه. حالا ما نمیگیم زود تمامش بکنید، ولی هر شب یه صفحه، شبی نیم صفحه، آقا اصلا ما بخونیم، ولی حالا کم و کم، کوتاه، و این از هر چیز بهتره. برای اینکه بهترین کارها اوناییه که استمرار داشته باشه دیگه. و به خودمون میایم میبینیم مثلا بعد دوم بالاخره یه کتاب تونستیم تمام کنیم، حسش هم خیلی لذت بخشه. الان گفتگومون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا حراتی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی. آقای حراتی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید به اینجا تهران. است
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای حراتی، برنامه‌تون رو برای ما میگید به مناسبت آغاز هفته کتاب و کتابخانه، چه کارهایی قرار اتفاق بیفته، چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفتید؟
بله، عرض به حضورتون که ما تقریبا چند روزی هستش که برنامه‌های هفته کتابمون رو شروع کردیم. البته ما یه نکته‌ای داریم که میگیم ما کل سالمون هفته کتابه، یعنی همکاران من در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ما برای اون خلاصه کل سال هفته کتابه. ولی خب این هفته رو مشخصا که هفته کتاب نام گرفته، که اونم حتما شما مستحضرید شنوندگانم بدونن، به واسطه سال روز وفات علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن کریم هست، که خب 24 آبان که روز کتاب، کتابخانی و کتابداران عزیز هست. و این هفته رو خلاصه توجه بیشتری مثل دستگاه‌های دیگه ما بهش اهتمام داریم و می‌پردازیم، تا خلاصه توجه همه مردم کشورمون رو به کتاب مجدداً جلب کنیم. چرا که ما اعتقادمون اینه که مردم عزیز ما اهل مطالعه و کتاب دوست و کتاب خون هستن.
بله.
برخلاف خیلی چیزا که میگن که ما یه ذره سرانه مطالعه پایین و اینا که
الان سرانه مطالعه چقدره آقای حراتی در همین
لحظه؟ الان عرض میکنم یه نکته‌ای هست که ما اصلا شاخصای این که میگیم سرانه مطالعه، یکی میگه 25 دقیقه، یکی میگه 33 دقیقه، یکی میگه 32، یکی 50، حالا عددهای دیگه، اصلا همچین چیزی به نظر یعنی اینی که دارم عرض میکنم تو خیلی از کشورهای دنیا اصلا همچین عنوان و یا مثلا شاخص یا پارامتری برای توزیع و یا میزان مطالعه دیگه مطرح نمیکنن.
پس چجوری میسنجن؟
الان عرض میکنم یه مثال کوچیکش اینه، شما الان به من بگید که در این سرانه مطالعه که مثلا مطرح میشه از لسان خیلی از مدیران، این که کتب درسی جز مطالعه حساب میشه یا نه؟
اصلا آقا به نظر من که ما همینجوری داریم صفحه گوشمون رو نگاه میکنیم، بعد اون مطالبی که زیر بعضی محتواها نوشته شده رو میخونیم، اینم خودش خواندنه دیگه. نسل جدید اینجوری حساب میکنن.
حالا نهاد کتابخانه ها اومده دو تا کار انجام داده، یه پیمایش عادات خواندن ایرانیان رو انجام داده که این به قول کاملا علمی توسط دانشگاه تهران و یک مجموعه دیگری انجام شده. نتیجه‌اش این هستش که اتفاقا یکی از شاخص‌ها و یکی از این به قول معروف بعد از این ارزیابی‌ها نشون میده که ایرانیان عزیز و کتاب خون و کتاب دوست، اگر کتاب در دستشون قرار داشته باشه، در نزدیک به 60% احتمال مطالعه اون هست. این استاندارد در دنیا، این استاندارد در دنیا 40%.
اصلا ما از استانداردهای جهانی الان بالاتر قرار میگیریم با این آماری که شما
بله.
میدید. چقدر جالب.
بله، پس اینجا یه نکته ایجاد میشه، دسترس پذیری کتاب. ما باید یعنی مدیران جمهوری اسلامی، سیاست گذارمون تو عرصه فرهنگ و کتاب، باید برن یه کاری انجام بدن کتاب دسترس پذیر بشه. خب یکی از راهایی که کتاب دسترس پذیر میشه چی هست؟ یعنی افزایش پیدا میکنه وجود کتابخونه ها، کتابخونه های عمومی. اونجاست که خلاصه عرض به حضورتون که بحث کتاب که الان بحث گرانی و اینا هم توش مطرحه، خود به خود وقتی در نهان کتابخونه‌ها کتاب عرضه بشه، حالا مسائل بودجه‌ای و مسائل قانونی اینا هم دیده داره که واقعا دیده نشده، باید ببینن
آقای حراتی
عزیزان و مسئول.
ولی خیلی
مردم خلاصه نشون میده که پا هستن برای خوندن.
خب این تا اینجاش که خدا رو شکر، ولی وقتی که نگاه میکنیم به بحث کتابخانی، خیلی ها مسئله که عنوان میکنن اینه که ما خیلی مشغله داریم، وقتشو نداریم که بخونیم. یعنی صرفا بحث مکان نیست که حالا ما بریم در جای قرار بگیریم ساکت باشه مختص کتاب خواندن باشه.
من عرض من ناظر به خود دسترس پذیری از کتاب در دسترسشون قرار بگیره، لزوما موقعیت کتابخونه اینجا عرضم نبود، خود کتابه. یعنی ما میگیم وقت نداریم، کتاب گرونه، اینا دلایلیه که میگیم دیگه به حسب ظاهر.
تو
فرمایش شما خودتون درست بود. الان اصلا ما یه سندی رو باز من شما منو سر ذوق میارید، ما یه سندی رو مهیا کردیم در شورای عالی امام فرنگی هم مصوب شد توسط ریاست محترم جمهوری ایران، هم ابلاغ شد در بودن یه هفته قبل از نمایشگاه کتابی که گذشته. خب تو اون به میاد میگه سند ملی خواندن و مطالعه مفید. در دنیا مطالعه و خواندن رو جدا میدونه. توی خواندن شما ممکنه که برای تفریح، برای پر کردن اوقات فراغتتون بخونید. در مطالعه الزاما شما به اطلاعات و دانش باید دست پیدا بکنید. بنابراین ما باید اینا رو تفکیک کنیم. خب خود این مسئله که عرض کردم، بعد میاد میره تو مواد خواندنی. ممکنه یکی از طریق کتاب الکترونیک خواندن رو انجام بده، یکی از طریق کتاب فیزیکی این رو انجام بده، یکی از طریق گوش دادن انجام بده. اینا خیلی این تفکیکه باید میشه که ما درست سیاست گذاری رو انجام بدیم. اون وقتی که مثلا میتونیم سوال درست بپرسیم، اون وقتی که میتونیم بفهمیم که به اون نه مواسه مرز خوندنمون بد نیست، البته به اون نقطه مطلوب و آرمانی، آنچه که واقعا ایرانیان با فرهنگ و داره تمدن باید بهش برسن، با اون نقطه فاصله داریم ما. ولی اونجوری نیستش که میگن بس خرابه، اینا هم هست.
بله، الان شما خیلی رو سر ذوق آوردید آقای حراتی، برای اینکه نسل جوان همه میگفتن که ما همین که داریم گوشیمون رو اسکرول میکنیم، بالا پایین میکنیم، نگاه میکنیم، مطالب رو میخونیم، همین یعنی داریم مطالعه میکنیم، ولی هیچ که ازشون قبول نمیکرد. الان که یک مقام مسئول قشنگ خیلی محکم این رو بیان کرد، به نظرم الان میتونیم که با اقتدار بگیم ما اصلا خیلی کتاب خونیم، حتی خیلی مطالعه میکنیم، حالا کتابم نگیم، داریم مطالعه میکنیم. ولی خیلی هم به قول شما دیگه رو آوردن به کتابهای صوتی.
تون بگم شما هر وقت زمان با رو به اتمام بود بگید. ببینید ما صنعت نشر عمومی، صنعت نشر داره قدمت و از حضورتون داره یک ارزشی هست.
بله.
ببینید الان بیشترین حوزه عناوینی به لحاظ حوزه کاریه و به قول من تقسیم بندی سنی حوزه کودکان و نوجوانانه، خب در تولید کتاب و در فروش. بیایم تو کتابخونه، بیشترین حوزه امانتگیرمون حوزه باز کودکان و نوجوانانه، خب
بله.
یعنی همین فرمایش شما رو من دارم سعی گذاری میکنم که نسل جدیدم اتفاقا باز کتاب خونم و کتاب دوست دارم. حالا باز من آمارمون، بیشترین آمار اعضای عزیز و دوست داشتنی ما باز کودکان و نوجوانان هست. 60% اعضای عضو کتابخانه‌های عمومی کشور کودکان و نوجوانان هست.
وقت آزادشون بیشتره؟
نه، اساساً ذات ایرانی ها با خوندن هماهنگه. یه چیز دیگه بگم، حتما تو بستگانتون و اطرافیان نگاه کنید، بچه ها قبل از اینکه برن مدرسه چقدر کتاب پدر مادر براشون میخرن. این که
بله، بله.
که یعنی جایگاه کتاب میدونه که بچه ها چقدر کتابو حتی سواد نداره کتاب رو میخونه انقدری
عاشق
که
عاشق کتاب هم بچه های کوچیک.
آفرین. حالا بیاد میرن مدرسه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه یه ذره با کتاب خوندن و مطالعه فاصله میگیرن یا خواندن فاصله میگیرن، اونو باید بریم در اصل آسیب شناسی کنیم، مشکل حل کنیم. ما الان نمیخوام مثلا گله و اینا بکنم، ولی میخوام من بیشتر همش الان میخوام ایجابی صحبت بکنم که ما بعضمون این اتفاقا کتاب دوست دارن، بچهای در مادرات میدونن که کتاب چیز خوبیه، ولی خب یه اتفاقاتی میفته تو سنین بالا که این به قول معروف مدت ها و سال ها هم همش گفتیم موبایل باعث شده که ما کتاب نخونیم. اصلا اینجوری نیست،
ولی لذت ورق زدن کتاب کاغذی هممون متفق القولیم که یه چیز دیگه است. واقعا اینطوری کلی کتاب نخونده تو کتابخونه هامون داره خاک میخوره. ولی
آره من یعنی خودم میگم علاقمندیام اینه که برم انقلاب قدم بزنم، از حضور تو به کتاب ازن شده بخرم، کتاب رو یه مدت هم دستم میگیرم، یه 20-30 صفحه میخونم.
اصلا بوی کتاب لذت بخش.
آره اصلا یه جذابیتی داره انصافا.
خب آقای حراتی، برای رونق اقتصاد فرهنگ و کتابخانی برنامه رو در نظر گرفتید؟ آیا میشه کاری کرد یا اوضاع دیگه خیلی بد شده؟
ببینید برای این بحث ترویج کتابخانی، این که همین که اول از همه به هم دیگه بگیم ما وضعمون اینه، همون که از همه این شاخص های درست بگیم و خود به خود اول از همه از حالت ناامیدی خارج بشیم، یک دو، بعد اون وقتی که بیان بگیم چه قالب هایی باید استفاده کنیم. تو ذهنتون حتما شما دارید قدیم بهترین راه ترویج رو این میدونستیم، بگیم این کتاب رو بخونید، اینم سوال چارگزینه ای.
بله.
یا اینکه بیان بگیم اسم کتاب اینه،
هنوز هم کارو میکنن دوستان.
آره هنوز هم اینه. خیلی تو دنیا این عوض شده، حالا نمیگم اینو بذاریم که این هستا، ولی اومدیم ما تو نهاد کتابخونه یک کاری که انجام دادیم، مثلا همایش بین المللی کسب و کارها چی کار کردیم، اومدیم گفتیم که مسئله یه مسئله رو طرح کردیم، حل مسئله رو به کمک کتاب انجام دادیم. یعنی به جایی که بیان بگیم این کتاب برید بخونید یا مثلا سوال چارگزینه بذارید، یه مسئلهی طرح کردیم، حل مسئله رو بودیم از این میتونید از این کتاب ها میتونید حل کنید. نتیجهش یا موفقیت میاره ناخواسته، طرف هم کتاب خونده هم میدونه که راه بهتر حل مسئله با کتابه. برای مثال تو فضای کشاورزی یا فضای از حضورتون سند نساجی یا از حضورتون گیاهان دارویی، ما بنا به استانهایی که داریم کتابخونه‌هایی که در منطقه قرار گرفتن و اینا زیست بومشون، ما اومدیم کتابای علوم پایه که عمومی هستن در کتابخونه‌هامون هستن رو مرجع قرار دادیم، مسابقه گذاشتیم با حل اونها، یا مثلا اومدن بچه‌ها روی زمینای اطراف کتابخونه اومدن کشاورزی کردن کوچولو کوچولو کم کم، خیلی مثلا ابعاد مثلا مختصر، و بعد برای اونها شرایطی بهترینشون رو معرفی کردیم به مثلا وزارت جهاد. یا اومدیم فضای به قول معروف مهارت افزایی و اینها، این شکلی اومدیم با کتاب خوندن دوستشون کردیم. اگر این تکنیکای جدید، قالب‌های جدید، برنامه سازی، برنامه تلویزیونی و و و، اون وقتی که خود به خود باعث میشه که جوونا به خصوص نوجوونا و جووناون گرایش بیشتری پیدا بکنن.
آقای حراتی، این برنامه که تو شبکه پویا برقرار میشه چند وقت یه بار یه سری کتابو معرفی میکنن، حالا یه صفحاتش هم برای بچه‌ها میخونن، خیلی جذابه. من خودم مادرم فرزند دارم و بارها دیدم که پسرم مثلا میگه مامان بریم همین کتابی که معرفی شد، همین کتابی که یه بخشش حالا به صورت انیمیشن درآوردن، اون رو برای من بخریم تا من بخونم. این کار هم خیلی جذاب، حالا برای کودکان جوان، بعد ببینیم برای بزرگترش کار بکنیم که اونا جذب بشن، دلشون بخ میخواد که کتاب بیشتر بخونن و به قول آقای حراتی دوباره
کارتونی کتابخونه ها رو میشناسید؟
نه.
هدهد سفید. ما دقیقا همین فرمایش شما رو.
هدهد سفید.
آره اومدیم از حضورتون این شخصیت رو ایجاد کردیم. این شخصیت کتاب داره، برنامه تلویزیونی داره، مسابقه داره، نوشته افزار داره، بعد و و و و همینطوری. یعنی فرمایشتون کاملا علمی و درسته.
بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم. اگر که حالا چون شما آماری خیلی جذاب امروز به ما دادیم، ما وسوسه میشیم از شما سوالای بیشتری بپرسیم. برای وضعیت چاپ و نشر هم آیا قرار هست که اتفاقی بیفته؟ اتفاقی خوب که نویسنده ها و ناشران ترغیب بشن برای اینکه کتاب رو چاپ بکنن و فعالیتشون رو بیشتر کنن؟
حالا من خودم یه زمانی ناشر بودم. خب عرض به حضورتون که انصافا اعضای نشر و اینها به خاطر این بحثایی که حالا هممون مطلع این بحث کاغذ و بحث عرض و بحث این بالاخره تحت شعا قرار گرفته و عرض به حضورتون ناشرین اونم واقعا عشق می‌ورزن به کارشون. یعنی مجموعه‌ای که انتشاراتی هست انصافا اگر این نباشه شرایط برای بحث کار و اینا خیلی بالاخره سخت دیگه با توجه به وضعیت اقتصادی. ولی اگر که اجازه بدید که اگه بخواد در این شکلی قولی چیزی باشه بعد عزیزانمون در معاونت فرهنگی بگن، ولی اونجا که من از طول این حالا چند ماه گذشته و یا به قول معروف اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته صورت گرفت، اقدام مهم و اساسی همین بحث زیرساختی بود که برای تولید کاغذ بود. چون یک بخش مهم که عدد کتاب رو عدد تمام شده رو میبره بالا و افزایش پیدا میکنه همین بحث کاغذه. چون عزیزان نویسنده دوستان که در صنعت چاپ هستن و چاپخانه ها مشخصه اونا واقعا تکلیفش اونجا یه ذره عدد اذیت کننده میشه مثل کاغذ. این هم یه تدابیری براش در نظر گرفته بودن عزیزانم در دولت 13 ان شاء الله در دولت 14 هم این ادامه پیدا بکنه که این تثبیت چه بحث تولید و خودکفایی کاغذ، بلکه خلاصه این موضوع کمک کنه به این که حال صنعت نشرم خلاصه حال خوبی بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از خبرهای خوبتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. حوزه‌ای که دارید در فعالیت میکنید بسیار حوزه مهمیه و با فرهنگ این مرزبون، با فرهنگ نسل‌های بعدی ما سر و کار داره. امیدوارم که خداوند به مسیرتون برکت ویژه‌ای عطا بکنه و موفق بشه در حوزه‌ای که هستید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
زنده باشید. خداحافظ. پیامک های امروز برنامه بعضی از عزیزان خیلی قدرتمند، خیلی قوی دارن معرفی میکنن دمای مهربون محل و ساختمونشون رو، کسی که میشستن از بین کاسبان محل و معتمدان و ریش سفیدان و گیش سفیدان و منم دارم حالا میخونم فعلا پیامک ها، هنوز فرصت نشده روی انتم بلند بخونم، اما امروز داریم راجع به محله باقفه صحبت میکنیم. الهه مصطفی اونجا حاضره و در امامزاده سید جعفر و حمید خاتون حاضر هستن، قراره که از اونجا برای ما حالا با گفتگوها و گزارشایی که دارن صحبت بکنن. خانم مصطفی سلام مجدد، خدا قوت.
دارم خدمت شما همکار نازنینم و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
من آقای نادعلی هستیم، گفتگو بکنیم در ارتباط با امامزاده سید حمید خاتون و بشنویم از ایشون. آقا سلام، وقت شما.
سلام، خسته نباشین، ممنونم، در خدمت ما هستم.
توضیحاتی در مورد محله باقفه بدیم، چون ما قبلا هم اینجا گزارش تهیه کرده بودیم ولی خب استثنا امروز رو به خاطر اینکه حالا شنوندگان نازنین هم تماس میگیرن و در واقع درخواست داشتن که ما بریم سراغ امامزاده خاتون، مثل حالا سید حمید خاتون، مثل سید زبیده و خیلی امامزاده دیگه خانوم هستن و مناسب هست با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. کمی توضیح بفرمایید بریم.
بله، عزم به حضورتون که امامزاده باقفه همونجور که از اسمش پیداست یه منطقه خوش آب و هوایی بوده که از بابت اینکه باقهایی اطراف تهران بوده که به نام همین باقفه هم مرسومه، به برکت این دو امامزاده های بزرگوار خب حالا رونق بهتری گرفت و این دوتا امامزاده ها از خواهر برادرن که حمید خاتون و سید جعفر علیهم السلام از نوادگان موسی بن جعفر که به برکت این دو امامزاده بزرگوار یه قبرستانی هم در کنار این احداث شده که محلی ها و حالا کسایی که حالا نوعی اینجا مدفن هستن و مورد مراجعه مردم هستش که الحمدلله آبادانی آورده برای این محله.
من در صحن امامزاده که قدم می زدم خیلی شلوغ بود، حالا مردم نزورات خودشون رو سر مزار می آوردن. شهدایی هم در حیات امامزاده دست هستن، درسته؟
بله، باز الحمدلله به برکت بومی بودن و خود مذهبی بودن این محله، ما الحمدلله از شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و شهدای بچه هایی که زحمت کشتن را تو لبنان به شهادت رسیدن داریم. ما اینجا الحمدلله مراسم های خیلی پربار و متنوعی، مراسمات ملی مذهبی و شاید الان نزدیک به 30 ساله که من یادمه اینجا دعای ندبهی برقراره که صبحهای جمعه و همینجور دعاهایی که در طول هفته اتفاق میفته و الحمدلله مراسم های محرم، ماسفر، این دو ماه خب خیلی مراسم های ملی مذهبی خوبی داریم. به واسطه همین شهدایی هم که مدفونن اینجا، ما یادواره شهدایی داریم در همین گلزار شهدای باغ فیض که هر دو سال یه بار اتفاق
میفته. اینا دلی من داخل دفتر که نشسته بودم خیلی برام جالب بود از کارهای زیبایی که حالا بالاخره دوستانی که اینجا زحمت میکشن، که خانم مراجعه کردن که در واقع حالا فردی هستن که یتیم هستن، عروس و دامادی جهیزیشون حالا آماده شده، ایشون میخوان در واقع ماه عسل برن حالا یا زیارت امام رضا هر چیز دیگری. من دیدم شما چقدر استقبال کردید، اینکه حتما پیگیری میکنید، از این اتفاقات بیاد اینجا میفته؟
بله خدا رو شکر ما اینجا چون به واسطه این املاک اطراف امامزاده یه تولیتی داشت که خدا رحمتش کنه چند ماه پیش به رحمت خدا رفتن و به برکت ایشون ساخت و سازهایی توی این مجموعه اتفاق افتاد. از زحمات ایشون یه خیریه شد اینجا به واسطه همین تولیت، یه خیریه ما احساس کردیم که یه بخشی مددجو داریم که حدود 2300 نفر هستن و اینا ثابتن در طول ما، هزینه هایی بهشون تعلق میگیره یا مثلا هر فصلی یه بسته های معیشتی، حالا با توجه به اینکه خود اداره اوقاف هم قرار 12 داره و پیگیری میکنه نیازمندایی که تو مجموعه همون هستن یا اطرافمون هستن بتونیم بهشون سرویس بدیم. و حالا بعضی موقع هم این چنین میشه که دوستانی حالا خارج از این برنامه خیریه میان و نیاز دارن، حالا به واسطه ای که جهیزیه میخوان یا مثلا نیاز دارن که کمکی بتونیم بکنیم، با کمال میل انجام میدیم و این در نصف وقتنامه‌مون ثبت شده که این کارا رو بتونیم انجام
بدیم. هم عالی. صحبت پایانی شما رو بشنویم جناب آقای نادعلی.
تشکر میکنم، امیدوارم که بتونیم حداقل کاری که میتونیم برای زائرین و مجاورین این دو امامزاده بزرگوار انجام بدیم کمکی باشه برای بهتر شدن امورات در ارزم به حضورتون که رتق و فتق امور مردم انشاءالله ازم قبول کنم.
خیلی ممنون خانم شهرامپور. صحبت من با آقای نادعلی و اتمام رسید. اگر سوالی هست من از خدمت شما مرخص باشم.
خب مصطفی زر به حالا هوای امامزاده برامون میگید اگر من... که حالا در شرایطی هستید بتونید صحبت کنید یک دقیقه. الان فکر کنم هوا خیلی خوب باشه اونجا.
من در ابتدای ورودی که وارد امامزاده شدم خب شاهده این بودم که خیلی از دوستان به خاطر این مراسم ایران همدل در ورودی امامزاده جمع شده بودن. حالا خانم هایی رو میدیدم که در واقع کارت نقدی، حالا پول نقدی داشتن، اگر طلا و جواهر داشتن داشتن با این برنامه همراهی میکردن. و این دیگه به اتفاق خانواده تشریف آورده بودم مزار شهدا. میگم حیات امامزاده خیلی با صفا،
خیلی با صفا،
چراغ‌های سبزی هم که در حیات امامزاده هست خیلی این فضا رو نورانی و معنوی کرده. و من دفعه پیش که فکر کنم چند ماه پیش بود اومدم اونجا هم همینقدر شلوغ بود که الان هست، با توجه به اینکه اون موقع تابستون بود هوا گرم بود، ولی الان با وجودی که هوا سرده ولی استقبال بی‌نظیره. من از دوستان نازنینی که حالا نیومدن باغ فیض و آستان مقدس امامزاده حتما تشریف بیارن، خیلی جای با صفایی هست. ممنونم شدیم که انشالله یه ارتباط رو بتونیم برقرار بکنیم.
ممنونم از طرف ما هم نایب زیاره باشید و اینم که بپرسم فردا کجا هستید؟
انشالله به شرط حیات من فردا میرم اتابک و آستان مقدس
سید
اتابک.
بله بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم خانم مصطفی. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. بریم به استودیو صدای شهر و با خبر بشیم از خیابان‌های تهران.
صدای شهر.
لحظه های زندگیتون پربرکت باشه انشاءالله. خستگی بیش از حد یا خواب آلودگی منشأ بسیاری از تصادفات مرگباره. چه خوبه در شرایط مناسب رانندگی کنیم.
ترافیک
و اما معابر پرترافیک این لحظه تهران، بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه جناح، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه آزادگان مسیر غرب به شرق از بزرگراه خلیج فارس تا بلوار دستواره، بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید باکری و بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران و در ادامه از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه آزادگان. دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عنوان کردیم در بخش دوم استدیو صدای شهر، همونطور که هفته گذشته قولش رو داده بودیم، بنا هست که پیگیری داشته باشیم به موضوع پل عابر پیاده و بررسی مشکلات عمرانی و بزرگراهی شهر تهران. شما هم میتونید از مشکلات مربوط به این مواردی که خدمتتون عنوان کردیم با ما در میون بذارید. مسائل رو از طریق شماره تلفن 88-822-301 تلفن داریم با هم میشنویم.
سلام عرض ادب. من هر روز از خیابون سلیمانی تقاطع خیابون کرمان رد میشم قبل از میدان رساله. اونجا یه ایستگاه بی‌آرتی هستش و یه پل عابر پیاده. اونجا همیشه ترافیکه. من فکر میکنم اگر حالا زحمت بکشید جانمایی اون ایستگاه بی‌آرتی رو و اون پل عابر پیاده رو یا اون مشکلات دست‌اندازی اون قسمت رو حل بکنید، خیلی کمک میکنه به بار ترافیکی اون قسمت. و حال چون هر روز درگیر اون مسیر هستم و اینا، واسه خودم چالشه که چرا اینجا همیشه ترافیکه و چیزی بعدش واقعا وجود نداره. ممنون میشم رسیدگی بکنید. سپاس. خدا نگهدار.
ممنون شما شهروند محترم هستیم که از طریق شماره تلفن 88-822-301 با استدیو صدای شهر در تماس بودید. انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. اما توجه شما رو به شنیدن یک خبر جلب میکنم. تفاهم نامه همکاری مشترک پلیس راهور، فاتح و شرکت ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران با حضور محسن هرمزی و سرتیپ دوم سید ابوالفضل موسوی پور امضا شد. در فاز نخست شهروندان منطقه 12 شهرداری از آذر ماه به مدت 2 ماه شاهد استقرار 3 واحد سیار معاینه فنی موتورسیکلت در محدوده بازار تهران خواهند بود. در فاز بعدی پس از اطلاع رسانی کامل به شهروندان، موتورسیکلت های فاقد گواهی معاینه فنی در صورت تردد در محور بازار با ارتکاب سایر تخلفات رانندگی بر اساس قانون هوای پاک توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد. ممنون از همراهی شما عزیزان. بخش بعدی صدای شهر ساعت 18:55 دقیقه.
اجلا 29 دقیقه و 39 ثانیه هست. اینجا تهران، از رادیو تهران باتون همراهیم. ازتون پرسیدم که مهربون ترین آدم محلتون کیه، بریم به سراغ